عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که همه خوب باشید. با پادکست سوم از 101 جلسه آموزش پادکستی مدیریت فرآیند در خدمت شما هستم. ما تو پادکست قبلی راجع به مزایای مدیریت فرآیند خدمتون توضیح دادیم و گفتیم که مدیریت فرآیند دو دسته مزیت داره، مزایای مستقیم و مزایای غیر مستقیم، و با مزایای غیر مستقیم شروع کردیم بحث رو و یک جمله خیلی معروفی رو و مهمی رو خدمت شما گفتیم تحت این عنوان که فرایند دی ان ای تمام سیستم های مدیریتی و پروژه های توسعه است. خدمت شما کتاب مدیریت فرایند برای مدیران رو هم معرفی کردیم و گفتیم که دوستان حتما میتونن برن توی سایت مدرسه مدیریت فرایند و به صورت رایگان این کتاب رو دانلود بکنن و چند فصل اول کتاب به مزایای غیر مستقیم پرداخته. چطور؟ یعنی اگر ما توی سازمانمون مدیریت فرایند مستقر کرده باشیم، بخواهیم به سمت سایر انواع پروژه های توسعه‌ای بریم، انگار که یک بخش زیادی از راه برای ما همواره و یک درصد قابل توجهی از مسیر رو انگار طی کردیم. راجع به کاربرد فرایند تو موضوع استراتژی صحبت کردیم، گفتیم فرایندها ابزار تحقق استراتژی های سازمان هستند و یکی از دلایل عدم تحقق استراتژی ها تو سازمان بحث ضعف سازمان تو فرایند هاست. البته عوامل مختلفی داره، ولی خب یکی از عوامل مهم بحث اجرایی کردن اهداف در قالب فرایند هاست. حتی ما تو برخی از مدل ها مثل BSC 4 منظر داریم که دوستان میتونن مطالعه بکنن و این الگو و چارچوب BSC رو توی گوگل سرچ بکنن. خیلی و مشخص 4 بُعد یا منظر وجود داره که یکی از ابعاد بحث فرایند ها هست، بُعد داخلی. پس فرایند تو تحقق استراتژی نقش داره، فرایند در انجام پروژه های معماری سازمانی نقش داره. یعنی دوستانی که مدیریت فرایند یاد میگیرن این حسن رو دارن و این مزیت رو دارن که بتونن تو پروژه های معماری سازمانی هم مشغول کار بشن، چون بخش قابل توجهی از پروژه های معماری سازمانی همونطور که توضیح دادم برمیگرده به بحث فرایند ها، حتی بیش از 50%. چون وقتی که ما فرایند های سازمان رو استخراج میکنیم، معمولا توی سازمان مثلا 2000 نفره به حدود 400 تا فرایند میرسیم که بایستی اینها رو شناسایی بکنیم، وضعیت موجودشون رو توی بحث معماری سازمانی، و تو لایه های پایین تر به سیستم ها میرسیم. یعنی بایستی وضعیت موجود سیستم های اطلاعاتی سازمان رو شناسایی بکنیم و نهایتا وضعیت موجود زیر ساخت های فناوری اطلاعات رو. ولی خب ما 400 تا فرایند داریم، ولی نهایتا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا سیستم. پس وزن فرایند ها نسبت به لایه های پایین تر که بحث سیستم و زیر ساخت فناوری اطلاعات هست خیلی بزرگتر و بیشتره. پس میتونیم واقعا نتیجه گیری بکنیم بخش قابل توجهی از پروژه های معماری سازمانی همین بحث BPMیه که خدمت شما داریم توضیح میدیم. و امروز میخوام راجع به یک موضوع خیلی مهم دیگه صحبت کنیم، اینکه فرایند و مدیریت فرایند پیش نیاز استقرار نرم افزارهای ERP است. دوستان همین الان من با 3-4 تا سازمان بزرگ درگیر هستم و بهشون دارم مشاوره میدم. اینها ERP های بزرگی دارن، مثل SAP، مثل IFS، مثل نرم افزارهای شبیه این، و موفق نیستن. یعنی اونطور که باید موفق نیستن. بعد از مدت ها، بعد از اینکه میلیارد ها تومان هزینه کردن بابت استقرار ERP، به این نتیجه رسیدن که یکی از عوامل بسیار کلیدی در موفقیت استقرار نرم افزارهای ERP برای اونها بلوغ فرایند هاست. یعنی فرایندهای سازمان بایستی یک بلوغی داشته باشن که شما بتونید راحت تر بری سمت نرم افزارهای ERP. حالا برای دوستانی که نمیدونن یکم راجب نرم افزارهای ERP توضیح بدم و اینو هم بگم دوستان، نرم افزارهای ERP با سیستم جامع یا نرم افزارهایی که معمولا تو سطح کشور ارائه میشه متفاوته. اینها معمولا ERP نیستن، یعنی معمولا که به قطع میتونیم بگیم ERP نیستن، سیستم جامع هستن، توتال سولوشن هستن. یعنی چی؟ یعنی ما تو نرم افزارهای ERP ویژگی هایی داریم که توی سیستم های جامع و توتال سولوشن ها حتی شرکت های معروف اونها ندارن این ویژگی ها رو. مثلا یکی از ویژگی هایی که نرم افزار های ERP از اونها برخوردار هستن اینه که قائل به صنعت هستن و مبتنی بر best practice. یعنی چی قائل به صنعت؟ یعنی شما اگر یک شرکت تولید کننده مثلا آب معدنی هستید، یک نرم افزار بهت میدن. اگر یک خودروساز هستی، یک نرم افزار دیگه بهت میدن. اگر فرض بفرمایید که بانک هستی، یه نرم افزار دیگه. یعنی بر حسب صنعت نرم افزاری که در اختیار شما قرار میگیره متفاوت. مثلا SAP به همین ترتیبه، اوراکل به همین ترتیبه. ERP های خوب رو میتونید تشریف برید توی در واقع مؤسسه معتبر گارتنر و لیستش رو اونجا ببینید یا سرچ هم بکنید هست. این پس ویژگی مهمی است که ERP ها قائل به صنعتن. یعنی نرم افزاری که به من تولید کننده آب معدنی میده با نرم افزاری که به یک شرکت دیگه، با یک کسب و کار دیگه، حتی نزدیک به من بعضن میده متفاوته. یعنی قائل به صنعت هست، مبتنی بر اون صنعته و علاوه بر این که مبتنی بر صنعت، مبتنی بر best practice هم هست. یعنی مبتنی بر بهروش و در واقع بهترین الگوها و فرایندهای انجام کار در اون صنعت. یعنی این شرکتی که تولید کننده ERP هست مثل شرکت SAP رفته و مدتها تو اون صنعت تو شرکت‌های خوب کار کرده، نرم افزارش رو توسعه داده. علاوه بر این که برای اون شرکت نرم افزار توسعه داده، خب اون شرکت شرکت خوبی بوده، از اون چیزهای آموخته، اومده داخل نرم افزار اینها رو اضافه کرده و خلاصه نرم افزارش تبدیل شده به یک best practice. یعنی اگر شما توی اون صنعت بخواهید یک فعالیتی انجام بدید دیگه از این بهتر نمیشه. و وقتی شما از ERP استفاده میکنی داری اون best practice ها رو هم وارد مجموعه خودت میکنی و از اونها استفاده میکنی. پس ERP ها وقتی میگیم مبتنی بر best practice هستن، یعنی موضوعی که خیلی حائز اهمیت اینه که یکی از پارامترهای مهم در مورد best practice بودن نرم افزارهای ERP اینه که فرایندهایی که داخل این نرم افزارها وجود داره بعضن از نظر بلوغ و مچوریتی بلوغ بالایی دارن. یعنی اگر بخوایم واقعا از 0 تا 100 امتیاز بدیم میتونیم بهشون مثلا امتیاز 90 بدیم، حالا اگه 100 هم نگیم ولی از 100 امتیازشون 90ه، امتیاز خوبیه. یعنی بهترین روش های انجام کار توی اون صنعت شناسایی شده و توی نرم افزار ERP ایمبد شده و قرار گرفته. منتها وضعیت بلوغ فرایندها تو سازمان‌ها بعضن بالا نیست. یعنی بر اساس مدل‌های بلوغی که وجود داره، من انشالله تو پادکست‌های آینده راجع به بحث بلوغ فرایند هم صحبت خواهم کرد و خیلی بحث فوق‌العاده و مهمی است. بر اساس این الگوها و چارچوب‌ها وقتی شما یک سازمان رو بررسی می‌کنید، مثلا امتیازش 20ه از 100، 30ه و خب شما اگر بخواید از 30 برید به سمت 90 فاصله خیلی زیادی وجود داره. خیلی ها فکر میکنن که این فاصله 60% یا خب حالا 30 اونورم 90-60%، در حالی که فاصله 100 و خورده درصده. یعنی شما اگر بخواهی 30 خودت رو به 60 تبدیل کنی باید 100% تغییر، و اگر بخوای 60 رو مثلا به 90 تبدیل کنی یعنی 50%، مثلا میتونیم بگیم 150%. خیلی تغییر زیادی است، خیلی تغییر بزرگی است، و اینجا یه اتفاق بدی میفته. به جای اینکه اون ERP کمک بکنه به بهبود وضعیت سازمان، میان ERP رو میندازن تو سیکل کاستومایز کردن و بومی کردن و اونو میکشن پایین. برای همین بعضی از سازمان‌هایی که مثلا از ERP استفاده میکنن میگن آقا ما یک ابزار خیلی پیشرفته‌ای داریم، مثلا مثل سلاح خیلی پیشرفته‌ای داریم که داریم به طور حد اقلی ازش استفاده میکنیم. ما یک مثلا گوشی اسمارت با کلی قابلیت داریم، ولی در حد 66.0 و گوشی‌های قدیمی که فقط امکان تماس و SMS داشتن در اون حد استفاده میکنیم ازش. پس این فاصله باعث میشه یا پروژه شکست بخوره یا اینکه مجبور بشیم ERP رو سطح درجه بدیم و تنزل بدیم که یکم با ما مچ بشه و بتونیم استفاده بکنیم، که در هر دو صورت علارغم اون هزینه های سنگین چند ده میلیارد تومانی که بعضن به مثلا 100 میلیارد تومان هم شاید برسه. الان یکی از این کیس هایی که من در واقع در خدمتشون هستم رو همین عددا هست. یه شرکت دیگه هست، یه سازمان بزرگ، اونجا هم تقریبا نزدیک به این عددا، عددای بزرگی است، هزینه سنگینی داره استقرار ERP، ولی خب این کار رو انجام میدیم و موفق نیستیم. علت یکی از دلایل خیلی مهم در این عدم موفقیت در استقرار نرم افزارهای ERP بلوغ پایین فرایند هاست، و بعضا شرکت های تولید کننده نرم افزار ERP خودشون توصیه میکنن که آقا روی چند تا عامل کار بکن بعد بیا سراغ ERP. یکی از اون عوامل بحث فرایند ها و بلوغ فرایند هاست. پس این عامل بسیار عامل کلیدیه. بنابراین خیلی از ما میپرسن، میگن آقا BPM یا ERP یا BPMS یا ERP. در واقع این سوال درستی نیست. سوال درست و پاسخ درست اینه که BPM و ERP، BPMS و ERP هر دوی اینها خوبن، منتها بایستی ببینی بلوغش هم وجود دارد یا خیر. در واقع اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم میتونیم بگیم که نه تنها اینها در تضاد با هم نیستن، بلکه مکمل هم دیگه هستن. منتها فرایند و BPM پیش نیاز نسبت به این موضوع. یعنی شما از طریق BPM که یک نگاه کایزنی و کانتینیوس ایمپروومنتی داره، به جای تغییرات خیلی بزرگ و اساسی که رو سازمان اعمال میکنه که به سمت BPR نزدیکه، نگاه BPM نگاه بهبود تدریجی است، و شما از طریق BPM میتونی بیای اون فرایندهای سازمانت رو که مثلا بلوغشون 30 تبدیل کنی به 35 و اینو تثبیت بکنی، و ابزاری که این بلوغ رو میتونه تثبیت بکنه نرم افزارهای BPMS هستند و راجع بهش بعداً خیلی صحبت خواهیم کرد، و بعدش شما 35ت رو برسونی به 40، تثبیت کنی 40 رو به 45، همینجوری قدم به قدم و پله پله بری بالا به یک مچوریتی و بلوغ خوبی که رسیدی، بلوغ مثلا 60%، 65%، بعد بری به سمت ERP و بتونی از ERP حد اکثر استفاده رو بکنی. پس دوستان BPM پلیست برای رسیدن به ERP، و پاسخ صحیح اینه که آقا هم BPM هم ERP، منتها ما از انتها نباید وارد شیم. یعنی اینکه بیایم با ERP شروع کنیم بعد حالا به این نتیجه برسیم که او یادمون رفت، ای کاش یه نفر بود به ما میگفت که آقا اول رو فرایندهات کار کن بعد بیا سراغ ERP. خیلی زیاد بودن مواردی که این شکلی پیش رفتن. همین الان من عرض کردم درگیر چند مورد هستم، سازمان‌های بزرگ، و بعد از 2 سال که از استقرار ERPشون گذشته، بعد از تقریبا 1 سال خورده ای، اینا تازه دارن به سمت فرایند حرکت میکنن، در حالی که باید قبل از استقرار ERP این کار رو انجام میدادن. دوستان، ما داریم راجع به مزایای غیر مستقیم مدیریت فرایند صحبت میکنیم و فرایند DNA تمام سیستم های مدیریتی. خیلی ممنون از توجه همه شما عزیزان. خدا نگهدار.